أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله لنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بيان گرایش های تفسیری بود. گرایش یعنی اون تفاسیری که بر اساس باورها و اعتقادات مفسر شکل گرفته بود، که حالا گاهی اون باورهای او سبب می شد که او از بعد عرفانی و صوفی مآبانه وارد بحث تفسیر بشه، گاهی از بعد کلامی وارد بحث تفسیر می شد. و روش و گرایش سوم، گرایش ادبی آیات قرآن هست. خب گرایش ادبی یکی از این کتاب ها کتاب مجاز القرآن است. ابو عبیده معمر ابن مثنا متوفای 210، ایشان از این مقوله زیاد در تفسیرش داشته. تفسیر دوم که تفسیر معروفی است، تفسیر فراء هست، متوفای 208، که ایشان کتاب معانی القرآن رو با سبک مجاز القرآن نوشته، به مجازات و اینها زیاد توجه کرده. و فراء هم میدونید در ادبیات عرب شخصیت قوی بوده، ایشان از این زاویه بیشتر پرداخته. تفسیر سوم تفسیر جاحظ هست، جاحظ با وا تا دستدار منقط. ابو عثمان جاحظ کتاب نظم القرآن، که این آقا هم از این زاویه پرداخته. تفسیر چهارم تفسیر مشکل القرآن ابن قتیبه دینوری است، که این هم تفسیر معروفی است. بعد میایم النکت فی اعجاز القرآن، بیان و اعجاز القرآن. المغنی فی ابواب التوحید والعدل، که این آخری مال عبدالجبار معتزلی است، قاضی عبدالجبار. و کتاب‌های دیگر که از مهمترین تفاسیر در تفاسیر عربی، کتاب کشاف زمخشری است، که عرض کردم روی کرده اصلی و عمده این کتاب بر مباحث ادبی است، ابو عمرو زمخشری. تفسیر بعدی که سالهای اوائل طلبگی ما در حوزه خونده می شد و طلبه ها امتحانم می دادن. من یادمه 2-3 روز مونده بود به امتحانش، چون در طول سال وقت نمی کردیم، وقتامون پر بود. من می نشستم با عده ای از دوستان طلبه، ازم یک کنار من براشون می خوندم و معنا می کردم. خدای متعال می توفیق داده بود که خیلی نیاز به مطالعه قبلی نبود، یعنی او هم مطالعه بند محسوب می شد، هم دور کردن ما بود، هم تدریس به یک معنا بود. البته دوستان هم کلاس ما بودن، ولی حقیر براشون می خوندم. و بعد جالبیش اینه، گاهی خود من نمره 19 می گرفتم، اون آیونی که پای بحث ما بودن نمره 20 می گرفتن. جهتش هم این بود که اونا فرصت داشتن جاهای حساس رو علامتی بذارن، من دیگه ازم یک کنار به سرعت برق اصطلاحا می خوندیم و می رفتیم جلو. تفسیر جوامع الجامع مال مرحوم تبرسی هست، فضل ابن حسن تبرسی، که صاحب تفسیر مجمع البیانه. تفسیر بعدی که تفسیر نسبتا معروفی بدیع القرآن و الخواطر السوانح فی اسرار الفواتح، ابو الاسبع مصری. تفسیر دیگر معروف در قرن هشتم بحر المحیط. و تفسیر اثیر الدین محمد ابن یوسف حیانی اندلوسی است. تفسیر الطراز. و همینطور میاد تفاسیر متعدد تا میرسیم به تفسیر روح المعانی. روح المعانی تفسیر محمود شهاب الدین محمود آلوسی است، که این آقا هم از جمله تفاسیر مهمه. و بعضی ها گفتن که در واقع ادامه تفسیر کشاف زمخشری بوده، تفسیر کشاف به پایان نرسیده و ایشون اون مسیر رو در تفسیر ادامه داده و خواسته اتمام کرده باشه. آقای آلوسی متوفای 1217. تفسیر بعدی تفسیر المنار، تفسیر بسیار معروفی است در این سده های اخیر، مال شیخ محمد عبدوه که تفسیر معروفی است و تفاسیر دیگری که در این روش ادبی تألیف شدن و پرداختن به این خصوصیات ادبی. این هم بخشی از تفاسیر ادبی قرآن در این مقوله دیگه. حالا ممکنه که تفاسیر دیگری هم باشه، ما خیلی متعرض اون تفاسیر نمیشیم. این هم یک بخش از جمله معروفترین کتابهای تفسیری در کتاب در روش علمی، کتاب تفسیر الجواهر شیخ محمود جوهر التنتاوی، اسمش ظاهرا همین باشه، حالا مهم نیست، شیخ جوهر تنتاوی. این آقا آیات رو بر مبنای علوم روز تفسیر کرده و تقریبا جزو بارزترین تفاسیر در این مقوله هست. تفسیرها پس این هم یک گرایش دیگر. گرایش بعدی گرایش اجتماعی است که در واقع در قرون اخیر این گرایش گسترش پیدا کرده که از بعد نیازهای اجتماعی این تفاسیر وارد بحث شدن. معروفترین این تفاسیر یکی تفسیر المنار شیخ محمد عبدو است که البته ایشان تا آیه 126 سوره نساء رو میگن تفسیر کرده و بعدش رشید رضا معروف شاگرد شیخ محمد عبدو تا آیه 52 سوره یوسف رو ادامه داده. تفسیر المنار الان معروف به تفسیر رشید رضاست اصطلاحا. این یک تفسیر. تفسیر دوم تفسیر قاسمی است، محاسن التأویل، که این آقا از پیشوایان اهل شام بوده، در دمشق زندگی میکرده و از رهبران نهضت‌های ضد استعماری در شام بوده، که این آقا هم باز شاگرد شیخ محمد عبدوه است. تفسیر سوم که بسیار معروفه تفسیر مراغی هست که این تفسیر نوشته احمد مصطفی مراغیه، ایشان هم باز از شاگردان شیخ محمد عبدوه بوده، افکار و آراء شیخ محمد عبدوه در این شاگردانش خیلی تأثیرگذار بوده و به بعد اجتماعی تفاسیر پرداختن. تفسیر دیگر آیون میگن از تفاسیر اجتماعی تفسیر نمونه هست، تألیف آیت الله العظمای مکارم و به کمک جمعی از شاگردان و فضلاء حوزه علمیه قم، که این هم یک تفسیر اجتماعی است. البته سعی شده تفسیر از چند زاویه وارد بحث بشه، نمیشه گفت فقط بعد اجتماعی، اما شاید بعد اجتماعیش بیشتر چربش داشته باشه بر سایر ابعاد. تفسیر معروف دیگر در این زمینه تفسیر فی ظلال القرآن مال سید قطب، که این هم باز تفسیر بسیار معروفی است در ما نحن فیه. مؤلفش سید قطب متوفای 1386، از دانشمندان معروف مصری و از دیدگاه عقیده هم عقیده اشعری است، که این آقا به تفاسیر به مقوله های اجتماعی بسیار توجه داشته در تفسیرش. تفسیر بعدی تفسیر پرتوی از قرآن هست، نوشته مرحوم آقای آصف محمود طالقانی، که این تفسیر هم میدونید ایشون اولین امام جمعه تهران بودن، نماز جمعه های فوق العاده مفید و مؤثری هم داشتن، ولی خب عمر شریفشون به نظرم ظاهرن تا 1359 شمسی بیشتر کفاف نداد. و تفسیر من وحی القرآن تألیف آس محمد حسین فضل الله لبنانی است، که ایشان هم به مباحث اجتماعی توجه داشتن و تفاسیر دیگری که تفسیر آلاء الرحمن مال مرحوم علامه شیخ محمد جواد بلاغی که ایشان بله آسد محمد تقی مدرسی هدى القرآن مال ایشونه آسد محمد تقی مدرسی تفسیر آلاء الرحمن رو عرض میکنم مال مرحوم علامه محمد جواد بلاغیه. میدونید ایشون شخصیت علمی ممتازی بوده و من در زندگی نامشون میخوندم که این بزرگوار دنبال زبان عبری بودن، زبان عبری رو هم یاد گرفتن که بتونن این خلاصه افکار یهود و این آر رو کاملا مطالعه کنن و بعد بتونن پاسخگو باشن. حتی نقل شده ایشون تو جیب مبارکشون شکلات میریختن و بعد میرفتن در بین بچه های این بله یهودی ها و اینها بهشون شکلات میدادن، بعضی از کلمات رو معناش از اینا میپرسیدن چون اونا بلد بودن دیگه، تو خونه هاشون به اون زبان صحبت میکردن که بعد مطابق عربیش رو ایشون به دست بیاره و بفهمه. تا اینجا ایشون زحمت میکشیدند و تلاش داشتن. اینها هم تفسیر الکاشف راستی مال محمد جواد مغنیه که یک کسی میگفت مغنیه، ولی ظاهرا مغنیه باشد. تفسیر الکاشف تفسیر معروفی است من هدى القرآن که شما فرمودید و تفاسیر دیگری که در اینجا هست. این هم یک گرایش تفسیری دیگر
اجتماعی
شامل. بله بله، من به نحو عام دیگه. بله، گرایش بعدی، بله گرایش بعدی گرایش فلسفی است که در این گرایش مهمترینش تفسیر ملا صدراست به نام تفسیر القرآن الکریم، صدرالدین شیرازی، متوفای 1050 هجری قمری. تفسیر دوم معروف گرایش فلسفی مخزن العرفان که تألیف بانوی مجتهد اصفهانی است، معروف به بانوی اصفهانی و جالب مجتهد اصفهانی است، معروف به بانوی اصفهانی و جالب ببینید ایشون 15 جلد تفسیر نوشته. بانوی اصفهانی معروف به بانوی مجتهده اصفهانی و خب دیدگاه‌های معروف و عرفا و فلاسفه و بیشتر حکمت متعالیه صدر و بیشتر حکمت متعالیه صدرائی رو ایشان اینجا نقل میکنه و تفاسیری تفسیر ایشان هم به این شکل آمده. این گرایش تفسیر بعدی تفسیر روش اجتهادی روایی است، یعنی با گرایش روایی، البته در واقع میشه روش عمدتاً، گرایش نیست، اما با توجه به این که نگاه عمدتاً به روایات بد نیست، بعضی از این کتابهایی که روش اجتهادی روایی رو داشتن اشاره کنیم. اولین کتاب تفسیر ابراهیم قمی است رضوان الله تعالی علی که مرحوم آیت الله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی همه ثقاتن. حالا ما عرض کردیم اونهایی که مال علی ابن ابراهیم پیدا کردیم باشه همین طوره، ولی بخشش مال شاگرد اوست که اونها دیگه معلوم نیست همشون جزء ثقات باشن. علی ابن ابراهیم میگه اون چه من تفسیر کردم از ثقاته، ولی بعضیش مال شاگردش ابوالعباسه. تفسیر دوم که بیشتر جنبه روایی داره تفسیر محمد ابن جریر طبری است و این آقا تفسیرش رواییه که خب تفسیر نسبتاً معروفیه. تفسیر بعدی تفسیر ابن کثیره که ایشان هم عمدتاً بر پایه روایات بنیان کرده تفسیر خودش رو. و تفسیر چهارم تفسیر ملا محسن محمد محسن فیض کاشانیست که ایشان هم بر اساس روایات تفسیر خودش رو پای ریزی کرده. البته تفاسیر دیگه ای هم هستن که بر اساس روایات پای ریزی کردن، ولی اینها رو دیگه ما در بحث گرایش های تفسیری به مناسبت های دیگری اسامیشون رو برای شما بیان کردیم. این هم گرایش یا بگو روش تفسیر روایات. تفسیر البرهان هم مال مرحوم شیخ یوسف بهرانی تفسیر بسیار بسیار مفیدی است، خصوصا مقدمه‌ای که این بزرگوار در تفسیرش آورده خوندنی و قابل استفاده است. یکی دیگه از گرایش‌ها گرایش فقهی است، یعنی کسی که وارد تفسیر شده پرداخته به آیات فقهی قرآن که اصطلاحاً بهش میگن آیات الاحکام. از جمله گرایش‌های فقهی اول تفاسیر فقهی شیعه رو میگم، بعد مذاهب اهل سنت. تفاسیر فقهی شیعه اولین از اون تفاسیر تفسیر احکام القرآن یا فقه القرآن مرحوم راوندی است، متوفای 573 که قبر این بزرگوار در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است. در زمانهای طفولیت ما که در قم زندگی میکردیم یادم قبر ایشون قبر برجسته ایم بود از سطح زمین، الان دیگه نمیدونم قبرشون چگونه است، که در صحن مطهر حرم حضرت معصوم است. تفسیر بعدی که باز من گاهی به مناسبت هایی در بحث آیات الاحکام، اون زمانهایی که آیات الاحکام میگفتم مراجعه میکردم، تفسیر زبدت البیان مرحوم محقق اردبیلی است رضوان الله تعالی علیه. تفسیر سوم که بسیار معروف باز جزء تفاسیر مرجع حقیر بود در بحث آیات و احکام القرآن، آیات احکامی، تفسیر کنز العرفان فی فقه القرآن، تفسیر مرحوم فاضل مقداد که شاید از بهترین تفاسیر فقهی باشه در بخش آیات الاحکام. این هم از منابع و مراجع در این تفسیر هست. تفسیر آیات الاحکام از محمد حسین طباطبایی یزدی. یه تفسیر مهمی هم هست، تفسیر مسالک الافهام الی آیات الاحکام مال مرحوم کاظمی است. و همینطور این هم تفاسیر فقهی شیعه. تفاسیر فقهی شافعی احکام القرآن منسوب به خود شافعی است که تقریبا مهمترینه. تفسیر گرایش فقهی مالکی که این هم باز جزء کتابهایی بود که به مناسبت حقیر بیشتر مراجعه بهش میکردم، الجامع الاحکام القرآن فی آیه جهانفر قرطبی است. تفسیر معروفی است این تفسیر قرطبی. از تفسیرهای فقهی حنفی باز معروفترینش احکام القرآن جساسه، و این هم باز تفسیر بسیار معروفیه، تفسیر احکام القرآن که ما گاهی در بحث‌های اعتقادی به مناسبت گاهی آدرس‌هایی از تفسیر احکام القرآن جساس دادیم و میدیم. گرایش بعدی فقه حنبلی است که مهمترین اینها شاید تفسیر آیات الاحکام ابن قیم جوزی است، شاگرد معروف ابن تیمیه، که ابن تیمیه قواعد وهابیت رو پای ریزی کرد، بعد از او شاگردش ابن قیم جوزی مسیر او رو ادامه داد. اینم تفسیر معروف آیات الاحکام. این هم تفاسیر با گرایش فقهی. اینها گرایش های مختلفی بود که در گرایش های تفسیری مطرح: گرایش صوفی و عرفانی، گرایش کلامی، گرایش ادبی و لغوی، گرایش فلسفی، گرایش علمی و اجتهادی، گرایش فقهی و آیات الاحکام و انواع گرایش های دیگری از این دست. و خب گرایش ها مانعی نداره، چون هر تفسیری از زاویه ای پرداخته، یکی بیشتر به آیات الاحکام، یکی به مسائل علمی، یکی به مسائل کلامی، یکی به مسائل ادبی، همه اینها قابل استفاده از آیات قرآن هست. اما باز ما تأکید میکنیم در هر مقوله‌ای مخصوصا در تفاسیر کلامی و اعتقادی و و تفاسیر حتی فقهی آیات الاحکام و نیز تفاسیر اجتماعی و تفاسیری از این دست، ما اول باید بریم سراغ کسانی که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، نحن نزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم و انما یعرف القرآن من خوطب به و المخاطب هم الائمه المعصومون علیهم الصلاة والسلام در اصل و امثال اینها. اول بریم سراغ روایات ببینیم از کلام ائمه هدات مهدیین سلام الله علیهم اجمعین چه استفاده می شود. بعد اگر در آیه ای از روایات دست ما کوتاه شد، اگر استظهاری کردیم که نوع افراد عقلا، اون استظهار رو از اون عقلا، اون استظهار رو از اون ظاهر آیه می کنن در حق حجت است و اخذ بهش می کنیم، به شرط این که معارضی نداشته باشد. این تقریبا حاصل مباحث در روش‌های تفسیری و در گرایش‌های تفسیری تا انشاءالله برسیم به تفسیر بعض از آیات قرآن در مقوله‌های